ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس کل بانک مرکزی و معاونش در دولت حسن روحانی به زندان محکوم شدند. یک نفتکش ایران در خلیج عدن مورد حمله قایق‌های تندرو قرار گرفت. و علی شمخانی سخنان رئیس جمهوری آذربایجان علیه تهران را اتهامات کذب خواند. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در دولت حسن روحانی و احمد عراقچی معاون وقت او به اتهام اخلال در نظام ارزی به حبس محکوم شدند. ذبی‌الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه ایران روز شنبه با اعلام این خبر اینطور گفت:
متهم ردیف اول آقای ولی‌الله سیف فرزند رضا که رئیس وقت بانک مرکزی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز به 10 سال حبس محکوم شده. سید احمد عراقچی فرزند سید مرتضی معاون وقت بانک به 8 سال حبس محکوم شده.
ولی الله سیف از سال 92 تا 97 ریاست کل بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت و احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی معاون پیشین وزیر خارجه نیز از مرداد 96 به معاونت ارزی این بانک منصوب شده بود. پیشتر دولت حسن روحانی با انتشار بیانیه ای اتهامات منتسب به ولی الله سیف را رد کرده بود. یک نفتکش ایرانی روز شنبه در خلیج عدن از سوی قایق‌های تندرویی که گفته می‌شود متعلق به دزدان دریایی سومالیایی بوده مورد حمله قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این گروه از سارقان دریایی با 5 قایق تندرو به این نفتکش حمله کردند. بر پایه این گزارش، قایق‌های مهاجم پس از تبادل آتش با نیروی دریایی ایران از منطقه گریختند. نیروی دریایی ایران در سالهای اخیر با گسترش مأموریت ناوهای خود به اقیانوس هند و خلیج عدن از جمله تلاش دارد تا از نفتکش‌های ایرانی در برابر حملات دزدان دریایی سومالیایی محافظت کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با رد ادعای آذربایجان مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در ارسال مواد مخدر به اروپا سخنان رئیس جمهوری آذربایجان را اتهام زنی توصیف کرد. علی شمخانی با بیان این نکات در پیامی توییتری الهام علیف را به بیان سخنان کذب و غیر سازنده و بی توجهی به اصول و الزامات همسایگی متهم کرده است. رئیس جمهوری آذربایجان روز جمعه ایران و ارمنستان را به 30 سال همدستی در انتقال هروئین و دیگر مواد مخدر از طریق مرزهای مشترک به قاره اروپا متهم کرده بود. وزارت خارجه ایران بلافاصله این اتهامات را ساختگی و تعجب برانگیز و در راستای منافع اسرائیل خواند. وزیر بهداشت ایران میگوید این وزارتخانه به همه بیمارستان‌های کشور برای مقابله با موج ششم کرونا اعلام آماده باش کرده است. بهرام عین‌اللهی با بیان این خبر ابراز امیدواری کرد که با توجه به میزان واکسیناسیونی که تاکنون انجام شده پیامدهای این موج جدید سبکتر باشد. این در حالی است که محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت درباره این موج تازه همگیری تاکید کرد که واکسن به تنهایی قادر به کنترل آن نیست. و حکم 1 سال زندان دیگر برای نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد. به گفته حجت کرمانی وکیل خانم زاغری، دادگاه تجدید نظر حتی بدون برگزاری جلسه دادگاه این حکم را تایید کرده است. به گزارش پایگاه خبری امتداد، پیشتر خانم زاغری توسط دادگاه بدوی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و 1 سال منع خروج از کشور محکوم شده بود. نازنین زاغری زندانی 2 تابعیتی در فروردین سال 95 در پایان 1 سفر خانوادگی در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
یک بار دیگر هشدار درباره خطر رو به افزایش فرونشست زمین در ایران. آب‌های زیرزمینی در حال تحلیل رفتن هستند و در این 4 دهه به رغم هشدارهایی که از دهه 40 خورشیدی درباره بهره برداری از آب‌های زیرزمینی داده شده ظاهراً کاری صورت نگرفته است. جز برای مثال برداشته شدن ممنوعیت برداشت از آب‌های زیرزمینی دشت ورامین پیش از ساخته شدن سدها به دلیل آنچه تغییر الگوها نامیده شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
کمتر از 10 سال برای ایران فرصت باقی مانده تا فرونشست زمینی را جبران کند که گریبانش را به سختی گرفته و می رود تا همه دشت ها را بیابان کند. ده سالی که علی بیت‌اللهی مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از آن تصویر خوره‌ای را می‌دهد که سرعت تدریجیش از اقدام‌های حکومتی در ایران بیشتر است. آنچه این مقام مسئول به پورتابل خبری تحلیلی تجارت نیوز گفته وقتی بحران را عمیق‌تر نشان می‌دهد که آقای بیت‌اللهی بر نادیده گرفتن هشدارها از سال 1378 تا امروز تأکید می‌کند. سالی که علی بیت‌اللهی پیشتر هم در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی آن را آغازی بر پدیده فرونشست زمین در ایران دانسته بود.
یادم هست که در سال 1378 اولین بار سازمان نقشه‌برداری کشور در تقاطع آیت الله سعیدی با بزرگراه آزادگان افت ارتفاعی در حدود 3 متر رو گزارش کرد. یعنی بنچمارک هایی دارن سازمان نقشه‌برداری که این ارتفاع طبعا باید سال به سال یکسان باشه. اینها بعد از یک دوره ترازیابی که حدودا 10 سال طول کشیده متوجه میشن که ارتفاع این نقطه 3 متر رفته پایین. از اونجا این موضوع فرونشست افتاد تو مجامع علمی و فنی و هشدارهایی داده شد.
در ایران فروریزش و فرونشست زمین به موازات هم پیش کشیده می شوند. در اولی سطح زمین با انحنا به سمت پایین میل می کند و در دومی پدیدار شدن حفره ناگهانی در سطح زمین حوادثی مانند فروریزش میدان قیام را به همراه می آورد. ایران سال 1395 رکورددار فرونشست در دنیا بود و امروز هم مقام چهارم را در این زمینه دارد. مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استان اصفهان را با جمعیت زیاد، ساختمان‌ها و آثار تاریخی فراوانش در رتبه اول خطرپذیری می‌داند. اما می‌گوید که نرخ فرونشست در جنوب غرب پایتخت تهران از اصفهان بیشتر است. او سال 1397 هم با شرکت در برنامه‌ای با عنوان زمین 360 درجه دلیل اصلی فرونشست زمین در ایران را افت سطح آب‌های زیرزمینی دانسته بود.
دلیل اصلی افت سطح آب زیرزمینی هم طبق بررسی‌های به عمل آمده استحصال بی‌رویه آب، کاشت محصولات آب بر عدم مدیریت در آبیاری به ویژه محصولاتی که نیاز به آب‌های آب زیاد دارند و موارد دیگری هم هست از جمله کاهش نزولات جوی که اینم باید مد نظر قرار داد.
علی بیت‌اللهی در تازه‌ترین صحبت‌هایش از وجود 1,400,000 حلقه چاه در ایران خبر داده است. چاه هایی که بخشی از آنها غیر مجاز هستند و برای مثال در منطقه خطرپذیری مانند استان اصفهان از زاینده رود آب می گیرند و بر خطر فرونشست زمین اضافه می کنند. چاه هایی که حتی تعداد آنها هم محل مناقشه تاریخی است میان وزارت نیرو و مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وقتی بر آنچه او خاطیان اصلی پدید آمدن این وضعیت دست می‌گذارد.
3 ارگان اصلی کشور رو مقصر اصلی میدونم. یک وزارت نیرو، البته این که میگم نه یک وزیر یا یک دولت خاصه ها، ما میراثدار وضعیت بسیار نامطلوبی هستیم که از دیرباز شروع شده. دومین دستگاهی که به نظر من بسیار بسیار کوتاهی کرده وزارت جهاد کشاورزیه. این وزارت مسئول مدیریت کاشت و شیوه های آبیاری هست. چطور میشود که ما در حوالی تخت جمشید مجوز کشت برنج بدهیم؟ یک ارگان مهم مسئول دیگر محیط زیسته.
عبدالله فاضلی که 3 سال پیش دبیری اجرایی طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در شرکت منابع آب ایران را بر عهده داشته، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی همه قوا را در پدید آمدن این وضعیت مسئول می‌داند و آشکارا از قوانینی می‌گوید که نقض غرض داشتند.
تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب در سال 61 مباحث در واقع نقطه ضعف در قانونی است که نسبت به قانون ملی شدن آبها در سال 47 یک روزنه باز شد که باعث شد که در واقع در این تبصره گفته چاهایی که قبل از این قانون بدون پروانه حفر شدن بررسی بشن، کارشناسی و پروانه بهشون داده بشه. در سال 84 یا 83 متأسفانه مجلس قانون دیگری وضع کردن و حق و نظاره، یعنی اون مبلغی که باعث نظارت و بازرسی و کنترل و مدیریت برداشت از آبهای زیرزمینی و چاه‌ها عکس میشد از صاحبان چاها این رو معاف بکن و این یعنی رایگان شدن آب و هر کالایی هم که به هر حال رایگان باشه اون هرس و بلا برای استفادهش هست و باعث شد که یک رقابتی اصلا ایجاد بشه برای برداشت بیشتر از این منابع. در سال 89 متاسفانه قانون دیگری وضع شد که قانون تعیین تکلیف چاهای فاقد پروانه کشاورزی اسمش هست و در اون قانون هم عنوان اینجوری شده که در واقع چاهای محفوره فاقد پروانه قبل از سال 85 بیان و پروانه به نوعی در از متخلفین در واقع حمایت قانونی شده.
در یک مورد بر رقم تعداد چاه‌ها افزوده شده و در مورد دیگر افراد ترغیب شدند تا چاه غیر مجاز حفر کنند. علت العلل این نقض قرض قانونی را هم علی بیت اللهی در یک جمله خلاصه می‌کند.
علت اصلی تمام این آثار سویی که مشاهده می‌کنیم عدم احترام به تخصصه، عدم توجه جدی به هشدارهای متخصصینه.
حالا اگر برگردیم به حرفهای علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کره فرونشست جان جای جای ایران را تهدید می‌کند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران اعلام کرده در سال آینده حقوق کارکنان احتمالاً از 10 تا بالای 30% افزایش خواهد داشت. این در حالی است که بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول ایران در سال 99 به عنوان ششمین کشور دارای بیشترین نرخ تورم در جهان محسوب شده است. با هم بشنویم تحلیل روشنک آسترکی اقتصاددان ساکن قبرس رو درباره اینکه افزایش حقوق چقدر میتونه با توجه به تورم موجود به زندگی مردم کمک کنه.
قطعا این مقدار افزایش حقوق نمیتونه اون فاصله که بین هزینه های خانوار و درآمد خانوار در میان کارکنان دولت وجود داره رو پر بکنه، به دلیل اینکه الان ما در دو بخش تورمی، یکی مواد غذایی با تورم بیش از 60% و بسته اجاره مسکن با تورم 50-100% روبرو هستیم که این دو بخش بیشترین سهم از هزینه های خانوار رو در ایران در بر میگیره و در نتیجه افزایش 10-30% یا حتی 40% حقوق کارکنان دولت نخواهد تونست این فاصله رو پر بکنه و بر اساس محاسباتی که انجام شده الان رقم خط فقر در ایران 12 میلیون تومان هست، یعنی یه خانوار 4 نفره نیاز به ماهانه 12 میلیون تومان پول دارن تا بتونن همه هزینه های ضروری زندگی رو پوشش بدن، در حالی که ما میدونیم درآمد کارکنان دولت روی حدود ارقام زیر 10 میلیون هست و به طور مثال میانگین دریافتی اکثر معلم 4-5 میلیون تومان هست و حتی اگر که افزایش 10-30% داشته باشه حقوقشون باز هم حدود نیمی از رقم خط فقر رو فقط میتونه پوشش بده. موضوع این هست که اساساً تیم اقتصادی دولت رئیسی یکی از مسائل مهمی که از ابتدا داره روش تاکید میکنه بحث نقدینگی هست و اینکه میگه اگر حقوق‌ها افزایش پیدا کنه، چه حقوق کارگران و حداقل بگیران که از سمت فعالان کارگری داره بهش اصرار میشه، چه بحث کارکنان دولت، میگه این افزایش حقوق‌ها باعث میشه نقدینگی در سطح جامعه افزایش پیدا بکنه و تورم ایجاد بشه، در حالی که من تصورم این هست که کمبود منابع مالی برای دولت و خالی بودن خزانه دولت سبب میشه که نتونن ارقام بالاتری رو برای افزایش دستمزدها در نظر بگیرن. بر اساس آخرین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده احتمالاً دولت رئیسی تا پایان امسال با رقم حدود 470 و 100% با رقم 300 میلیارد کسری بودجه روبرو خواهد بود و با توجه به اینکه پیش بینی نمیشه که تحریم‌ها تا پایان امسال برداشته بشه، درنتیجه درآمدهای دولت در سال آینده هم درآمدهای کافی نخواهد بود و کسری بودجه امسال به خزانه دولت در سال آینده هم فشار مضاعفی رو وارد میکنه و در نتیجه من تصورم این هست که کمبود منابع باعث میشه که اینها بحث نقدینگی و افزایش تورم رو مطرح کنن. برداشت از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی، یعنی گرفتن پول از بانک مرکزی یا فروش اوراق به مردم، این راهکار ناچار دولت رئیسی خواهد بود، به دلیل اینکه ما در حوزه درآمدهای نفتی که توضیح دادم همچنان با بحران روبرو هستیم و در حوزه درآمدهای غیر نفتی هم متاسفانه دلایل مختلفی که بیشتر از تحریم بحث‌های داخلی هست، قوانینی که هست و مافیاهای اقتصادی، اینها همه باعث شده که نتونیم روی درآمدهای غیر نفتی هم سرمایه‌گذاری کنیم و اونها رو افزایش بدیم. از طرف دیگه حالا حتی اگر تحریم‌ها برداشته بشه همچنان قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF مانعی هست برای بخش تجارت خارجی ایران و جذب سرمایه گذاری خارجی و همه اینها باعث میشه که دولت به ناچار مجبور بشه برداشت بکنه از منابع بانک مرکزی یا اینکه اوراق قرضه بفروشه، در واقع بدهی ایجاد بکنه برای خودش و دولت‌های بعدی. و من تصور نمی‌کنم این شعارهایی که داده میشه از سمت رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت رئیسی شعارهایی باشه که عملی باشن.
توضیحات روشنک کاسرکی اقتصاددار ساکن قبرس رو بشنیدید. با رادیو فردا همچنان همراه باشید.